بسم الله الرحمن الرحيم. خب من یکی از این سوال را مطرح میکنم و بعد وعده جوابش میزنم تو مسافت انشاءالله ماهی نمیگون. ببینید یه سوال نیست که آیا میشه به یه ابتدایی برسیم، یعنی برسیم به یه چیزی ابتدایی برای عالم که قبل از اون هیچی نباشه؟ وقتی هم انفیلس فایش کار میکنم میگن وقتی میگن قبل از اون، یعنی یه زمان باید باشه تا قبل معنی پیدا کنه. زمانم باید حرکت باشه، برای حرکت هم باید جسم باشه، جسم هم چوشه، یعنی عالم هست دیگه. پس این وقتی میگن ابتدای زمانی در نظر بگیری، این مستلزم این است که عالم حتی میریم جلو باز قبل داشته باشه، یه اشیای قبل از اون باشه، یه اشیای قبل از اون باشه و خودش مستلزم ازلی بودن میشه. حالا این سوال به این شکل که آیا این طور هست نیست، این اشکال وارد هست یا نیست، این باشه تو ذهنتون. ما تو حرکت جوهری که میرسیم، بعد حرکت جوهری که تموم شد، یه اشاره به ربط ثابت به سیار میکنه و خونده توضیح میدم که این سوال به چه صورتش درسته و چطوری که معنی پیدا میکنه و فیلسوفا با توجه به این معنا چطوری که بازم قائلن به این که ازلی است از جانب گذشته. خب حالا بریم دنباله بحث حرکت. هرچند من میدونم الان خسته کننده هم شکلات، هم اون وقت تدریس کردیم هم حالا میتونیم هم الان مثلا یه مقداری سوال حل کنیم، ولی درسمون خیلی عقبه. میشه مثلا الان ببینیم انشالله یه بود جلو رفت ما تونستیم حرکت رو به یه جایی برسنیم، شنبه بریم سر سوالا. وقتی تو بحث خودشون هست که میفتیم بحث خیلی راحت تر حالا میشه. ما مبدأ و منتها و زمان را خدمتون عرض کردیم، حالا باید بریم سر قابل و فاعل و مسافت. میگن حرکت یه قابلی میخواد که به اون متحرک میگن. و هر حرکتی یه فاعل میخواد که به اون محرک میگن. خب حالا قابل یعنی چه؟ ببینید حرکت خودتونم اینا متوجهن همیشه یه صفته، مثل رنگ، مثل شکل. بگی من بگم که یه شکل کروی میخوام، شما برین یه فرض بفرمایین که آهن کروی شکل بردارین بیان اینجا، بعد من بگم نه این که آهنه کره، من میخوام که آهن نباشه، هیچی نباشه، شما میگون نمیشه، چون اصلاش کره کروی بودن یه صفته، صفت یعنی نه وجودش کره صرف، من با یه چیز دیگه است، روی یه چیز دیگه است، وصف به یه چیز دیگه موصوفی میخوام. حرکت هم همینطوره. حرکت هم من میگم یه حرکت موقع شما این دل به من نشون بده، شما مثلا حرکت این نشون بده، میگم نه اون که چیزه، حرکت قلمه، حرکت حرکت چیزی نباشه، فقط حرکت باشه بگون نمیشه، چرا؟ چون حرکت وصفه و همیشه یه موصوفی میخواد، اون موصوفش بهش میگن چی؟ متحرک. به تعبیر دیگه بله؟ بله بله نه فیلس با متحرک حرکت نداره، مجرد مجردات تام ما، یعنی اونایی که با جسم پیچ ارتباط ندارن نه،
یعنی
فیکس هم؟ حالا فیکسش نه نمیدونم فیکسی هم چه، فیکسی هم منظورتون چیه؟ نه فوت راست ببینه یه تعبیر دینی است، مانی ملائکه که میگنن ملائکه خودش نه رو متون دینی هم برمیاد، خیلی اصناف متفاوت دارن، بعضی هاشون در حد نزدیک به خود اجسام هن مثلا خیلی از انسان فاصل ندارن از لحاظ تعالی، بعضیشون مثل جبرئیل مجرد محض هن مسلط بر همه چیز هن قوی و امین، توجه میکنن همشون که اینطور نیستن. این است که ما تو ملائکه نمیتونیم بگویم چه شکلیه، فیلسوفا میگن موجوداتی که اینا نه خودشون از انواع اجسامن نه با اجسام مرتبطن، مثل مثلا نفس انسان با جسم مرتبطه، میگن نه حرکت ندارن، حرکت در اینا بیمعنی نمیشد حرکت داشته باشه، چون اتوالت بالقوه نداره، تغییرشون بیمعنی.
یعنی محاط به عالم میشن؟
محاط به عالم چرا بشن؟ چه از کتشمانی اسم باز کردی؟
اینجا بیوقتی باید بهمیان رو نازر کنه
خب
لازمش هر جدی اسم
نه، اینا به زمان ما به زبان ما گفتن، معنیش این نیست که یه جسم از آسمون میاد به زمین. چه معراج جسمانی اشکال نداره، اون جسمانی است، روحانی چه دیگه وقتی اینطور نیست که روح حرکت بکنه، که روح حرکت نداره به اون صورت که تو مکان چه جسمانیش. بله اگه معراج بفهم، اگه معراج جسمانی باشه متشکر، اگه معراج جسمانی باشه بله جسم پیغمبر حرکت کرد، اون جسم است، مشکل نداره حرکت کردن، هر تو اونش که جسم نیستن، ارتباط با اجسام هم ندارن، مثل ارواح روح ارتباط با اجسام دارن، باز اینم خیلی اشکال نمیدونم، مثلا مولا صدر اینا حرکت تو روح قائلن. اما اگه یه چیز باشه نه جسم باشه، نه جسمانی، نه با جسم ارتباط داشته باشه، بیان توش حرکت بیمن تنزل و تعالی اینا هم تو در مورد اون مثلا امثال جبرئیل که اینا میگن به این معنا نیست که ما میفهمیم که یعنی بالا اومد پایین حرکت مکانی کرد، این چیزا نیست. مثل اینکه میگن قرآن نازل شد، نازل شدن یه حقیقت در حد ما بیان شد. حالا اون بحث رو من کار ندارم، میخوام اینو عرض کنم که پس یه قابلی میخواد، یه چیزی که حرکت را میپذیرد، به تعبیر دیگر قابل اون چیزی است که حرکت را ندارد و دارا میشود، وصف حرکت نداره بعد دارای این حرکت میشه، اینو بهش میگن متحرک. حرکت به این قابل موضوع حرکت هم میگن. چرا؟ چون ببینید حرکت نسبت به این قابل شبیه عرض است نسبت به موضوع خوده. مثلا ببینید حرکت دست خودتون رو دستتون در نظر بگیرید، میبینید که حرکت دست با دست یه چیز نیستن، دو تا واقعیتن. چرا؟ چون الان دست من هست حرکت نیست، بعد حالا حرکت داره. اگه حرکت دست با خود دست یه چیز بود، یا با هم بودم یا با هم نبودم، این چه یکشون هست یکی نیست، علامت این است دوتا. پس خود دست یه چیزه، حرکتش یه چیز دیگریست که عارض دست میشه، همطور که تو عراض جوهر یه چیز بود، عرضش یه چیز دیگه. خاصیت دیگه عراض این بود که اوصافی بودن که موصوفشون از نبی نیاز بود. اینجا میبینین حرکت دستم حرکت هم نکنه مشکل برش پیش نمیاد، بی نیاز است از حرکت. پس خاصیت مو شبیه موضوع دارن، این است که قابل یا متحرکا بهش موضوع حرکت هم میگن. حالا نقشی که این قابل داره دو تا چیزه، یکی این که همین که گفتم در واقع موصوفه، ولی یه نقش مهم دیگه هم داره که این اهمیتش بیشتره. اگه یه اون باشه، اون وقتی من داشتم بحث تاریخچه حرکت هم گفتم، اینو گفتم که بعضی از فیلسوفا اینا قائل بودن در یونان که همه چیز در حال تغییر است و هیچ امر ثابتی نداری. گفتم اینجا یه مشکل پیش میاد که اول ظاهر نیست ولی بعد با بحث ظاهر میشه، و این بود. گفتم فرض این یه چوب تبدیل میشه به خاکستر، ما خیلی از این تبدیل و تبدل داریم، یه چیزی تبدیل به یه چیزی دیگه میشه، از اون داره از تو طبیعت هم چیزی از حال تبدیل به تبدیل و تبدله، ایجاد این ادامه اولیه تو طبیعت کم یافت شد یا نمیشه، یه چیزی تبدیل شد به چیز دیگه. خب اگر بنامه شد که ما میدونیم، همیشه میگم این خاکستر همان چوب قبلیست، این حرفمون هم درسته، میفهمیم یه ارتباطی بین این الان هست که میگم این خاکستر حالا همون چوب قبل اسمون چوبه، همون خاکستر فعلیه. نمیتونم بگم این خاکستر همان مثلا فرض بکنون که فلانی است تو جنگل آمازون مثلا شیر پارش کرد، ربطی به هم نداره، شما میفهمین اون نیم، این با این چوبه یه خود رابطه داره، چون من میگم این اون است و اینه، با هر چیز دیگه نمیتونه رابطه داشته باشه. خب اگر بنا بشه که این به کل هر چی داره برد معدوم بشه و این به از نو بدون هیچ ارتباطی با اینجا اون موجود بشه، پس چرا میگم خاکستر اون چوبه، اون چه رفت، این هم که از نو اومده چه رفتی داره؟ وقتی میتونه بگم این خاکستر اون چوبه که یه چیزی تو این باشه تو اینم باشه مشترکن، وقت به اعتبار اون امر مشترک میگم این آن است. برای همین فیلسوفا میگن که یه امر مشترک بین این دو تا باشه. حالا امری که مشترک است بین این دو تا و در باید در طول فرایند ثابت باشه. چرا؟ چون اگر من آشدنم عوض بشه به هم معناست که این چوب به کلی معدوم شد، یه چیز به کلی از نو موجود شد. پس امر مشترک بین این و این حتما ثابت است، یعنی تغییر نمی کنه. وقتی این خاصیت امر، حالا برای اینکه توضیح بهتر بشه بخوام نتیجه که میگیرم خوب بگیرم، ببینید وقتی من اینطوری چی میگم، اصلا من توضیح شدم، میگن که چوب در حقیقت از دو بخش تشکیل شده است، یه صورت یه ماده. خاکستر همینطور، یه صورت یه ماده، این صورت خاکستری، این صورت چوبی، ماده هم چه فرق میکنه؟ میگن که این ماده بین اینا مشترک است، یعنی در واقع صورت چوبی در یه آن معدوم میشه، جای صورت خاکستری تو ماده موجود میشه و اون ترکیب میشه، پس ماده مشترکه. این چه میگم؟ این همان است به اعتبار نیست که مادهش همون ماده. این چه میگم؟ خاکستر همان چوب نیست، بالاخره فرق داره. این فرق چه میگم؟ من نیست که صورت عوض شد، که صورت معدوم شد، که صورت کجاش اومده. اگر این همانی باشه ده این غیر آنی نباشه، معنیش نیست، اصلا هر چطور رخ نداره، تغییر تبدیل رخ نداره، همون چوب است هنوز هم. اگر این همانی باشه نباشه و این غیرانی محض باشه، هم مشکل پیش میاد، چه یعنی تبدیل و تبدل شد، بلکه معنیش نیست یه چیزی زائل شد، یه چیز جدیدی حادثه بی رفته به قبلی. پس در هر چه هم این غیرانی میخوان، هم این همانی، این غیرانیش را در تبدیل و تبدلات بخشید، صورت درست میکنید، یعنی یه صورت معدوم شده صورت داشت میاد، این همانش ماده. ببینید وقتی ما دقیقا میگم که این خاکستر همون چوب قبلی است، یعنی از اوتا و اکسیژن و هیدروژن و الکترون که الان قبل بود هم زمه تو همین هم درست، هم ماده شما مشترک، ماده فیزیک شما منتج. خب حالا اینه که متوجه شدین، پس میتونیم یه نتیجه بگیریم، بگم همیشه تو تبدیل و تبدلات یک امر ثابت مشترک لازم است، چه ملاک این همانی و وحدت تبدیل و تبدل است. ببینید اگر فرض کنیم ماده نباشه چه اتفاقی رخ میده؟ معنیش نیست یه چیزی معدوم شد به کلی یه چیزی جاش موجود شد، یعنی چه؟ یعنی به جای یه فرایند به نام تبدیل و تبدل دو تا فرایند آنی داریم، یه زوال آنی یه حدوث آنی پشت سر هم، یعنی ما یه فراینده نداریم به نام تبدیل و تبدل، دو تا فراینده آنی داریم، زوالی امر آنی حدوثی امر. ما اینکه میدونیم چه تبدیل و تبدل نیست، یه چیز ظاهر شد رفت، یه چیز حادث شد جاشومه، نه یعنی یه چیزی یه چیز دیگه شد، یه فراینده. حالا همه رو بیاریم تو حرکت،
خب یه
روچه حسابی مثلا
یه
خاکستر چوب پس حتما یه چیزی از بینش میشته، اون میگم مثلا این که بگیم
خاکستر
همون چوبه
هست، میگیم این همانی
مجازیه، که میگیم خاکستر همون چوبه.
خب مجازیه
اصلا واقعا، خود شما قبول کنید این دیست تو بعد، اینا رو بعد ببینید، خب این چیزی که تو میگیم عام میگن، میگن نه عام نمیگن، این چیزی است که بعدی، یه اسمال کار به عام ندارین، ببینید یعنی چرا بعد این نیست؟ یعنی شما واقعا
همون چوب بوده و چیز دیگه تعریف،
یعنی ببینم نسبت این خاکستر با اون چوب قبلی که این سوخته شد، با اجازه بدین با نسبت این خاکستر با فرض بفرمایید که فلان محیط فلان دریا یه چیه، هیچ فرقی نمیکنه نسبتش. ببینید اگر بنا بشه که این چیز که شما میگون، یعنی هیچ ربطی به این نداره، ما مجازن اینو فرض میکنیم، درسته؟ میگم که خب این چوب با اون ماهی که تو فرض کنید که رودخانه آمازون هست، این با این، پس هر دو تاشون با یه نسبت دارن، چون این هیچ ربطی بهش نمیده. رفتش چیه؟
اینه که این چوب هر وقت میسوزه تبدیل میشه،
خب میسوزه تبدیل میشه، چون این چوب تبدیل شد، فرض نیست با تبدیل اون نابود نابود شد، یه چیز جاش آفریده شد، پس نسبت این به چوب با اون ماهیه که
این ماده کامل تبدیل شد به اون ماده،
پس یه امر ماده توش مشترک میگیریم، تبدیل شد، یعنی چه؟
ماده هم عوض شد دیگه،
ماده عوض، یعنی این صورت ماده و هر چی بود عوض شد، هیچیش دیگه باقی نیست و این از نو آفریده شد، پس یعنی هیچ ارتباط نداره نسبت این با این و نسبت این با این یک، پس بگم ماهیه تبدیل شد، می خودی میگم چوبه تبدیل شد،
یه ماده جدید اضافه میکنم
خاکستر، خاکستر یه چیز جدیده، سامکن یه بخشش جدیده، یه بخشش قدیم هنوز هست.
اصلا یه
سری
از اون
ماده
که اون
خاکستر
داره، اون چوب
قبلی
نداره دیگه.
بله، با اشکال نداره، یه سریشو داره، یه سریشو نداره. به اعتبار اونی که داره میگم این همان است. ما هم نداریم میگم، نمیخوام که بگم کلش باید همون باشه. وقتی میگم ماده، هم که میگم ماده فیزیک منظور نیست. ماده فلسفی منظورش نه. یعنی شما یه مولکول اکسیژن و یعنی مثلا یه دونه سلول رو در نظر بگیری، تبدیل میشه به خاکستر. یه دونه سلول. تو اونجا همین حرف میاد. یعنی اون ماده اون سلول باقیه صورتش رفتش صورت مثلا فرشون چه چیزی بود خاکستر. منتج تو ذهن شما ممکنه یه چیزی باشه، شما به شاید تو ذهن ببینید خطور میکنه که ما نمیخوام این همون یه منجر بشی، میفهمیم بالاخره اون تبدیل شد به این، اما بدون امر مشترک هم شاید بشه یه طوری درستش کرد. اگه این به ذهن ندونید این درستش، ولی نمو بعد میگم فعلا اینجا باش سر و کار نداریم. بعد میگم که فیلسوفای زمان مولا صدرا به بعد گفتن این همونی همه اینا درست، ولی حتی بدون فرض ماده مشترک هم شد این همونی درست کرد. اینو بعد میگم. خب پس ببینید، حالا میام سر حرکت. اگر شما در حرکت میگن یه امر ثابت مشترک فرض نکنین، وقت به جای اینکه یه حرکت داشته باشین، یعنی یک تغییر داشته باشین، تغییر دو ساعته سه ساعته، مجموع باید بگم به جای این مجموعه بی نهایت زوال حدوث آنی 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 داره. یعنی مثلا ببینید، اگر سیب سبز تبدیل شد به سیب قرمز، معنیش نیست در آن یه هیچ هم مشترک نداریم. یعنی یه چیز سبز داشتیم معدوم شد کلش خودش و سبزیش با هم، جاش یه چیز که یه رنگی دیگه یه چند با سر سر بکنه آنن پق بقل این موجود شد، آن بعدی دوباره این معلوم شد یه چیز دیگه موجود شد، دوباره این تا آخر کار یه چیز موجود شد اسمینا که قرمزه. پس هیچ مشترک بین اینا نه، نه رنگشون نه جوهرشون نه هیچ نه هیچی. وقتی میگم پس این مجموعه بی نهایت زوال حدوث آنی است و مجموعه بی نهایت امر آنی زائل و حادی است، یعنی در اینجا حرکت نداریم، به جای حرکت چی داری؟ بی نهایت زوال و حدوث آنی متتالی و همچنین بی نهایت شیء آنی متتالی پیدا میکنه و گفتیم اینو همه محاله. پس شما وقتی میتونید حرکت را حرکت بدونید و به این مشکل دچار نشید که از اول تا آخر حرکت یه امر ثابت فرض بکنید که از اول موجود هست، هست هست تا آخر، میگن اون امر ثابت همین قابله. مثلا ببینید تو همین سی مثال زدیم، فرض کن سیبه، میگن این سیبه، بعدم سیبه، بعد سیبه، میگن یه سیب دارین، این سیبه، اول رنگ سبز میاد توش، اون میره یه هم رنگ سیرتر میاد، اون میره سیرتر میاد، اون میره همطور آن به آن داره ادامه پیدا میکنه تا قرمزی میاد توش. چون این سیبه در طول این فرایند ثابته، وقت ما میتونیم بگم این همان است، اون همان است و اینا کل اینا رو یه چیز بگیریم. خب بفهم دواره شما تایرش دیدی ها
خب.
این حرفی بود که ایشون هم مخواست با بی زبونی بزنه شما گفتی.
آخه دیگه من میخوام بگم وقتی شما میگون حرکت یه تغییره، درست اون حرکت یه تغییره، من از دینم باید تغییر آنی چه نیست که یه تغییر. خب وقتی مثلا فرق از یه جوهر یه حرکت کرد، همون یه جوهر حرکت، یعنی همون پیوسته.
خب حرف این آینه است که اگر این جوهر ثابت نباشه، وقتی یه تغییر نداری.
خب با پیوسته درستش.
آخه ببینید جوهر میره، یه جوهر یه جاش میاد. وقتی دو تا هر خب پس جوهر ثابت فرض میکنی.
نه اصلا موضوع این است که بابا از همین مبدا منتها کلی اینا درستشون
بذاره. خب
یعنی آخه ما شما اینا دست یه آنش نگاه میکنن.
نه 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 ببینید اینا میگن چه؟ اینا میگن ببینید اینا میگن چه؟ اگر بنا بشه این همش معدوم بشه و پشت سرش یه چیزی موجود بشه، یعنی سیب غیر سیب قبلی باشه به همین ترتیب، خب پس بنابراین حرکتش رو شما بخواین چیز بکنید یه امر واحد بگیرید در حالی که موضوع حرکت عوض شده، این چه نمیشه چه؟ پس ما باید موضوع ثابت بگیریم. حالا ما اینو توضیح میدیم بازم، این به اینجا ختم میشه. من حالا حرف اون رو میگم که این حرف به این شکل کامل نیست، ما فعلا توضیحش بدیم. پس ببینید قابل حرکت دو تا خاصیت داره، یکی حافظه وحدت حرکته. اگر ما این قابل و قابل همش هم باید ثابت باشید از نظر قدما، یعنی ما باید یه امر ثابتی داشته باشیم که موصوف حرکتش حرکت اون موجود میشه و در طول فرایند حرکت این باید تغییر نکنه، خودش باشه همیشه، اون وقت این حرکت میپذیره و ثبات این موجب میشه که این حرکت یه فرایند باشه، یه تغییر یه ست دو سته، نه اینکه مجموع بی نهایت زوال حدوثه که. پس نقشش حفظ وحدت حرکت، این داشتن حافظ وحدت، جلوگیری میخونه از اینکه حرکت تجزیه بشه به بی نهایت زوال حدوثه آنی که محاله. خب این نقش قابل. حالا میخوام ببینیم قابل چی هست. حالا فهمیدیم قابل خواستش چیست، ولی حالا مصداقش چیه؟ میگن همون جسم که اون وقت توضیح دادیم، گفتم یه امر بالفعل محض باشه امکان حرکت نداره، بالقوه محض باشه امکان وجود نداره تا ترسد به حرکت. پس باید امر بالفعل و بالقوه با هم باشه تا حرکت معنی پیدا بکنه. پس بنابراین موضوع حرکت همیشه جسم است. یعنی هر وقت گفتن جسم یعنی متحرک، یعنی جسم. ببینیم الان من میگم من متحرکم در این مکان، من یعنی جسم من دیگه، منظورمونه این مثلا قلم متحرک است در این مکان، این سیب متحرک است در رنگش. متحرکی چیست؟ اون چیزی که حرکت را پذیرفته، خودش ثابته. اینه یادون باشه دا. متحرک خودش ثابت است. چرا؟ چون پذیرنده یه حرکته، صفتش دارد عوض میشه. وقتی میگم مثلا من متحرک بودم تو مکان، یعنی خودم همون آدم قبلیم، اینطور نیست اگه خودم رفتم از اونجا تا اونجا من دیگه اون نباشم، اون معدوم شد من یه چیز دیگه، نه خودم همونه. پس خودم ثابتم، تغییر نمیکنم. چه چیزی تغییر کرده است؟ مکانم هی عوض شد، عوض شد، عوض شد، عوض شد. پس متحرک خودش ثابته است و اصل و عرضش عوض میشه. از متحرک ما دیگه اینجا بحثی فکر نمی کنم تو متحرک، تو این کتاب داشته باشیم فکر نمی کنم بیشتر احتیاج باشه توضیح بدیم.
ما هم جسم نشدیم،
ماده اولیه اینجا نه اینا یه حالا خدمتتون عرض شد که یه بحثی دارن که میگن که ماده احتیاج به صورت خاص نداره، با هر صورتی میتونه موجود باشه. نگفتن ماده حتما با این صورت موجود میشه. میگن که اولا این صورت که میرن میره یه صورت دیگه میره، صورت جسمی یعنی صورت نوعیه. ببینید من گفتم صورت چوبی میره صورت خاص کس داری میاد، صورت چوبی و صورت خاص کس داری صورت نوعیه نه جسمیه. پس با صورت جسمیش کار نداری. این یک. دو این که فرض یکی با صورت جسمی و صورت نوعیه، هر دو تا با همه انداشه جدا نیستن، پس کلش میره یک دیگه میاد جسمی، یعنی اشکال نداره. بازم چرا؟ میگن ماده لازم نیست با یه صورت خاص موجود باشه، هر صورتی بیاد با اون موجوده. مثال میزنم، میگن مثل یه چادره با اون تیل چه که زیرش میذارن، اگه این تیل چرا بردار یک دیگه بذاری بازم موجوده، اونو بردار یک دیگه بذاری بازم این برپا برپا بودنش به این نیست که حتما با این تیل چه باشه. اینجا میگن همینطور هر صورتی بیاد. پس همین که این در لحظه که این صورت میاد یه صورت همون لحظه جاش آفریده بشه مشکل رو حل میکنه. البته اینا همش بعد مورد اشکالات مول سرد واقع شدن، یکی که اینا رو مدوش دقت کرد و یکی که رد کرد. حرکت جوهری برای همینجا اینا گذاشته، ما اینه بعد تو حرکت جوهری میگونه. اما خب اشکال خوبی است، این حرف درست فعلا در این حد بدونید قدم ها اینا جواب میدن، وقت بعد بدونید مول سرداتش میگه. نه چیز دیگه نه فاعل من برم قابل فهمیدی، بریم سر فاعل. فاعل یعنی چه؟ یعنی ایجاد کننده ی حرکت، یعنی اون چیزی است که حرکت تو جسم ایجاد میکنه، یعنی جسم را به حرکت وامی داره. ما معمولا یه وقتایی فکر میکنیم جسم خودش حرکت میکنه، جسم حرکت میکنه یعنی حرکت ایجاد میکنه، نه جسم متحرکت یعنی حرکت رو میپذیره، یه چیز جسم رو به حرکت وامی دارد، اونو بهش میگن فاعل حرکت. پس فاعل یعنی ایجاد کننده. حالا چرا حرکت فاعل میخواد پیدا؟ چون حرکت یه امر واجبی چه نیست که، ببینید یه امر عرضی و ممکنه، یعنی من هر جسمی که در نظر میگیریم میشه حرکت داشته باشه، میشه نداشته باشه. پس حرکت نسبت به جسم عرضیه. اگر یه امر ذاتی لاینفک بود، باید هر جسمی در همی همواره حرکت داشته باشه، هر حرکتی. این که میبینیم بعضی جسم‌ها بعضی وقت ثابتن، بعضی وقت حرکت میکنن، علامت نیست که حرکت ذاتی اجسام. خب وقتی ذاتی نشود، عرضی شد، امر عرضی علت میخوان. پس وقتی میگیم یه شیء متحرک نیست اول، سپس متحرک شد، حتما یه علتی داشته که اینو متحرک کرده. این علتی بهش میگن فاعل. این روشن است، خیلی هم استدلال نمیخواد. اون چیزی که میخوام بگم، ببینیم مشخصا منظور فاعل چیه. میگن که فاعل حرکت ما وقتی میگم، دقیقا منظورمون اثبات میکنن که همون صورت موجود در متحرک است، اونو میگن فاعل حرکت. ببینید مثلا یه مولکول آب شما میبینید تو داخل آب روش مداره میغلطت میاد پایین، یا مثلا بو یا تو یه قطره بارون میاد پایین، ما میگم جاذبه است مثلا، فیزیک دان میگن. بعضی ها چیز دیگه میگن، فیلسوفا میگن نه، میگن همون صورتی که تو این مولکول آب هست، صورت آبی، اون است داره نه حرکتش بده. یعنی اون چیزی که حرکت ایجاد میکنه تو این قط، تو این چیز مولکول، خود همون صورت موجود درونه، نه یه امر بیرونی. منتش پس فاعل حرکت همیشه صورت موجود در شیء از نظر فیزیکی، یعنی یه چیز درونی است نه بیرونی. منتش میگن فاعل حرکت حد در همه حرکت ها، میگن حرکت به لحاظ فاعل سه نوعه: حرکت طبیعی، قصری و ارادی. قصری همون است که ما گفتیم تحمیلی. میگن هر نوع حرکت شما تو جسم داشته باشین، فاعلش بالاخره خود صورت موجود در اون جسمه، چه تو حرکت های طبیعی، چه تو قصری، چه تو ارادی. تو ارادی مثل این چه اراده ما جسم ما رو حرکت میده. میگن چه شکلی است؟ میگن اراده ما صورت های نوعی موجود در اجزای جسم ما رو به کار میگیره، از طریق اون صورت ها جسم ما رو حرکت میگیره، خودش مستقیم نمیتونه جسم حرکت بده، حتما از طریق اون صورت. تو حرکت های تحمیلی هم همینطور، مثلا وقتی شما یه ضربه میزنید، یه توپ میره راه هوا، این حرکت میگن قصری. میگن که این ضربه نیست که این راه هوا بره، در حقیقت میگن شما با این ضربه مثلا یا انرژی که داخلش میکنید، شما میگن وقتی فیزیک نام میگن ضربه که میزنید یه انرژی داخلش میشه، یه انرژی تا هست نم حرکت میکنه. فیزیک ها میگن نه، یه انرژی روی صورت تأثیر میذاره، صورت در عکس العمل نشون دادن به این انرژی حرکت ایجاد میکنه، تا این انرژی وقتی تموم شد تمومش میکنه. تو همه حرکت ها میگن صورت. منتش برای اینکه این نظر قدما فهمیده بشه، من باید فرق حرکت طبیعی و قصری فهمیده بشه، چون ارادش تو روشنه. بذار من یه اشاره بکنم به این بله؟ ارادی که یعنی با اراده یه چی انجام میشه. قصری یعنی اینکه مثل که مثلا فرض کن که سنگا میفرن راه هوا، بی اراده نداره، بی اراده، اما کاری است که به خودی خود انجام نمیده سنگ. حالا فرق قصری و طبیعی یه مقداری مشکل است، بذار من اینو توضیح بدم. فیزیک دان یعنی فیلسوفا چون به فیزیک قدیم معتقد بودن، اینا رو خیلی خوب فرق بینش میذاشتن. چرا؟ اینا معتقد بودن که زمین مرکز عالمه، بعد نه تا فلک زمین را احاطه کرده که آخرش هاش مفتن فلک اصل است یا فلک رفت. اولش هم گفتن فلک قمه، فلک یعنی نه تا کره، هر یک از نایه کرش، قمه یعنی همون ماه به این چست بوده، یکی دیگه به این چست بوده، مثلا خورشید به این چست بوده. این کره حرکت میکنه، زمین هم داره حرکت میکنه، وقت آدمی رو که داره ماه حرکت میکنه هم بود. حالا این نظامی بود که تو عالم قائل دن. در باب عناصر هم اینا چهار تا عنصر بیشتر قائل نبودن: آب و آتش و هوا و خاک. ما الان عناصر زیادی قائلیم، در واقع ذرات بنیادی زیادی قائلیم، اینطور بفرمایید. اینا به ذرات بنیادی فعلی چهار تا ذره بنیادی قائل دارن: آب و آتش و هوا. اگه بخوام اون چیز که اونا بهش میگن عناصر با تعبیر امروزی به کار ببریم، امروز یعنی اون چیزی که ما اسمش رو داشتن عنصر، همون چیزی که امروز میگن ذره بنیادی. اشتباه نکنید با این عناصر که الان تو جدول مندلیف میارند، از نظر اینا اینا عناصر نیستن، اینا ترکیبات عالیه از نظر قدم فیلسوفا. عنصر اون ذر بنیادی هم میشن عنصر در واقع، یعنی بسیط‌ترین چیزایی که میتونن تو طبیعت یافت بشن. خب اینا چهار تا عنصر قائل بودن، میگفتن همه چیز از اینا تشکیل میشه. حالا یکی آبش بیشتره، یکیش آتش بهش بیشتره، مثلا بعضی چیزا چه خودمون جن گرمه است، دیده این چه میگن سرد است، نخو سردید میشه، اون فلان چیز گرمه است، یعنی آتشش بیشتره، این عنصر توش بیشتره، چیزای سرد هوا توشون بیشتره، چیزای سنگین خاک توشون بیشتره، چیزای مرطوب آب توشون بیشتره. ترکیب از این چهار تا است دیگه، کم و زیادی نموج میشه آتشون تبعش فرق بکنه مزاجش. حالا اینا میگن این چهار تا عنصر هر یکشون یه جایگاه طبیعی دارن، یعنی اگر خودشون به حال خودشون واگذاشته بشن، خاک و آب جایگاهشون اینجا و تمایل به مرکز زمین دارن و آتش و هوا جایگاهشون نزدیک فلک قمر است، تمایل به اون بالا دارن. یعنی اگر به حال خودشون بزنن اینطوری چیه؟ طبعا اجسامی هم که مرکب از نام بستگی دارن چه ترکیبی باشه، اگر مثلا این خیلی زیاد باشه توشون یا این زیاد باشه معمولا میرن هوا، اگر کم تر باشن اینا بیشتر باشن میان رو به زمین. حالا با هم بسیطاش کار داره. خب اینا میگن که اگر که جسمی، پس نفهمیدیم جایگاه طبیعیشون کجا، حالا با توجه به جایگاه طبیعی اینا میان حرکت رو جدا میکنن، میگن که هرگاه جسمی را شما از جایگاه طبیعیش بخوای خارج کنی حرکت قصری بهش داره میده. یعنی شما مثلا فرض کنید رو زمینه یه کلوخا که از نوع خاکه ورمیداری میخوای بیاری اینجا، میگن این حرکت که از اینجا میاری تا اینجا نه واسه تو دستت بگیری بیاری، یا اصلا اون اینجا میگن اون حرکت نکرد، نه اصلا میگن این حرکت نکرد، از سری هم میگن میگن وقتی یه چیز دست میگیری میگن این حرکت نکرده، دست تو حرکت کرده، میگن کسی که تو کشتی نشسته اون حرکت نمیکنه، کشتی حرکت میکنه، این حرکت هم جس حرکت نیست، ما الکی میگم حرکت اونجا حرکت کرده، من رها کنم برات بالا، میگم واقعا حرکت کرده. حالا میگن اگر نه شما حرکت دادی نه اینکه تو دست گرفتی بردی با ضربه زدی اومد بالا، این حرکت حرکت قصری، اما اون وقتی که اینا رها میکنی و این خودش میخواد برگرده به جایگاه طبیعیش، هیچ نمیدیه روش اثر نمیکنه، این چون تمایل ذاتی خودش است که بیاد جایگاه طبیعیش، اون چه حرکت طبیعی. پس حرکت قصری یعنی حرکت، یعنی در واقع حرکتی که طبیعت صورت نوعیه، بهش طبیعت هم میگن، طبیعت یا صورت نوعیه موجود در شی در عکس العمل به یه عامل خارجی داره میکنه. شما انرژی وارد این خاک کلوخ کرده، ضربه ایزه یک کاری کرده، این انرژی که وارد این شده سازگار نیست با طبیعت این شه، این میخواد چی کار کنه؟ میخواد عکس العمل نشون بده، برای اینکه عکس العمل نشون بده میره بالا، میره بالا، نمیره تا انرژی تام تا تموم شد دیگه نمیره. خب همون جا میمونه، میگن نه این تمایل ذاتیش یعنی طوری ساخته شده که میخواد بیاد اینجا، برای اینکه این چیز بیاد اینجا وقتی خودش دیگه حرکت میکنه دیگه، هیچ عامل بیرون نیست، خودش داره دیگه این حرکت میکنه. پس یه حرکت داریم که طبیعت به خودی خود انجام میده، یه حرکت داریم که طبیعت زوری انجام میده، یه واکنشش نسبت به عامل خارجی، اونا میگن قصر، اونا میگن طبیعی. میگن هرگاه شما با قصر یه شیعی را از جایگاه طبیعیش خارج بکنی که این با قصر همیشه، وقت اون شی برای برگشتن به چیز حرکت طبیعی میکنه. به تعبیر دیگر حرکت طبیعی در صورتی است که شیئی در جایگاه طبیعی خودش نباشه، حرکت طبیعی میکنه. ارادی مثل این که شما الان حرکت میکنید، همه حرکت شما ارادیه، حرکت هایی که موجودات شعوردار میکنن و ناشی از شعورش نیست میگن حرکت ارادی، میگن در اونجا اراده و روح شما باید طبیعت رو به کار بگیره، طبیعت موجود در بدن. خب پس بنابراین حرکت های ارادی طبیعی معلوم شد، حرکت های قصری معلوم شد، حرکت های ارادی معلوم شد، اون وقت اینا با فیزیک قدیم خیلی راحت است، با فیزیک جدید چطور؟ الان نه، ذراتی بنیادی اونا این هست، عناصر هم حتی یه چیزای دیگه، از اون طرف این مسئله زمین مرکزی رفت است بیرون، الان دیگه این نظریه به این راحت نیست. یه دزیم فلسفه‌های علم خواستن بیان به طور کلی طبیعت منکرشن، میگن صورت نوعی نداره، ولی یه دفعه خود فیلسوفای علم گفتن که اون طبیعت که ارسطو میگفت اون قابل انکار نیست، ما صورت نوعی داریم، نمیشه انکار کرد. ببینین وقتی شما دو تا مثلا فرضون تخم دو تا گیاه تو دو تا زمینی مشابه با عوامل مشابه با بارونا خاک کدوم مشابه ها و هوا مشابه قرار میده، یکشون یه درخت 40 متر با برگای پنجه شکل چه باشه، یکشون یه درخت 6 7 متر با مثلا یه نودین، میگن خب رفتو به بیرون نداره از درونه منتش امرو میگم فرض کن ما میگم با ژن درستش میکنیم، توجه میکنید؟ اونا میگن در واقع ژن ها ناشی از چیزن، ناشی از طبیعت هم میگن برنگرد به طبیعتشه، یعنی امروزن به این هم به درون برمیگردونن منتش اینا به حساب کار خودشون به ژن برمیگردن، فیلسوف ها میگن به طبیعت برمیگردن. اینست که فیلسوف های علم امروزی هم با همین فیزیک جدید طبیعت ها منکر نیستم، یعنی نمیشه این کار کرد، فقط یه مشکلی که با توجه به فیزیک امروز مرد بین حرکت های طبیعی و قصر خیلی مشکلی است. مثلا ببینید تمام حرکات که صورت میگیره تحت تاثیر تو فیزیک جدید یه حرکاتی انجام میگیره تاثیر بقیه هست سامس دیگه، خب پس نامچه همه حرکت های قصر مرد بین طبیعت و قصر با فیزیک امرو مشکل است تشخیصه. حالا این به هر حال یه بحثی است، اتفاق همیشه دنبالم کرده ببینیم آیا میشه یه هنچ کاری کرد یا نه، را میشه در واقع مربوط به فلسفه علم هم میشه. یه صورت نوعیه داره دیگه و اون یا نه میگه هنچه این که مونه این درخت به این شکل در میاد با که همه عوامل بیرون یه چود مربوط صورت نوعی هاشون مختلف هم
صورت
موجود تو بله میگه اون صورت نوعیه هم این کار رو میکنه. امرو میگن ژن ها، اینا میگن ژن ها ناشه از صورت نوعیه. نه چرا؟ متحرکه دون ماده است، ماده است که در این جسم است، یعنی در واقع وقتی میگم جسم یعنی ماده با یه صورت ما، به تعبیر دیگه اون امری که گفتیم پذیرنده است، جوهر پذیرنده است چی بود؟ ماده موجود در جسم بود، پس در واقع پذیرنده اصلی ماده موجود در جسم، پس این پذیرنده میشه و فاعل میشه صورت، یعنی صورت تو ماده حرکت ایجاد میکنه. بله نه جسم که ببینید وقتی ما گفتیم که یعنی امر مجردی کسی ماده نداره، چون که من نداره کسی حرکت بکنه، ما ماده تنم که صورت نداشته باشه نمیشه نمیتونه موجود باشه، پس وقتی میگم جسم هست یعنی ماده ای که در یه جسم موجود است اون میتونه پذیرنده بشه متحرک بشه. خب این در مورد فاعل که ما از این به بعد بدونیم، وقتی میگم فیلسوفا میگن فاعل حرفشون رو طبیعت رو صورت نوعیه، اونم میگن فاعل حرکت، نرو به این فایل ها بیرون یا ضربه یه بیرون نیرویه بیرون نیرو انرژی اینا همش میشن در واقع یعنی قاصر های که میان طبیعت ها به کار با میدن. به تعبیر دیگه به نظر فیلسوف قدیم ها هر وقت خواستی روی چیزی تأثیر بذاری نمیتونی مستقیم، باید از طریق صورتش کار بکنی، به صورتش به استخدام بگیم چی؟ حالا موعد داری نشون حالا ممکنست مثلا میگو موعد میشه در
فاعلش
میگه خود همین چیز نمیگه جا داره به همین چیزا،
این همین
روش ها
صورت میشه،
چون اون نیرو هم ناشه از صورت هاست در واقع، خود همون نیرو یعنی تمام خصوصیات هر چیزی ناشه از صورتشه،
صورت جدید درست میشه،
یعنی اون دوتا صورت نمیرن در حالت ترکی درست شد بعد خودشون نابود میشن یه صورت جدید میشه محفظش میکنه. حالا بیان اینا تو حرکت جوهری خیلی فرق میکنه، نه همش مال قبل حرکت جوهری است، با حرکت جوهری خیلی این چیزا به هم میریزه، این نظریه حرکت جوهری کم کار نکرد، من یه بعض وقتا یه نظریه میاد یه نظریه سا اما خیلی چیزا رو میریزه به هم و خیلی چیزا رو حل میکنه. اصالت وجود همین کارو کرد، تشکیک وجود هم همین کارو کرد، حرکت جوهری هم همین کارو کرد، یعنی بسیاری از مشکلاتی که سوال هیچ جوابی نمیشد از لحاظ فلسفی براش پیدا کنه برای حرکت جوهری جواب براش پیدا شد. حالا انشاءالله میرسیم اونجا همون سوال که اون وقت داشتید، این سوال اینا خیلی خونده جواب داده میشه. بله.
حرکت رو
به نزول هم کنید که فرقی میکنه. بله. بله ایشون معمولا حرکت رو هر یه اشتداد میگه، ولی یه جای استناقصی هم اسم بده، لبس بعد لبس ها، خلع بعد لبس ها، لبس بعد خلع ها، توجه میکنید؟ گاهی تناقصی هم مثلا یه چیز جاوایی میگه هی توضیحاتی برش میرد، ولی بله آقای مفرعی اینا یه اشکال مطرح کردن، جوابم دادن که آیا لازمه یه حرکت جوهری اشتدادی بودن است یا نه. یعنی میگن دلشون نیست، میگن هر چیز قوه به فعل برسه، یعنی چیزی یا نداره دارا شده است، پس باید چی تو بشه، پس باید فعالی پیدا کن. میگن نه، شما بین قوه و فعلت مقایسه میکنه هم نیست، اما بین فعلیت قبل با فعلیت جدید باید مقایسه بکنی. این بالقوه یه فعلیت داشت است، نه از دست داشت، یه فعلیت داشت زید گرفته، درست است قوه تبدیل به فعل شد، ولی یه فعلیت هم از دست داشت، ممکن است اون فعلیت قبل قوی تر از این بوده است، پس ممکن است تناقص باشه، پس لازمه یه قوه به فعل رفتن همیشه چیز نه
توالی نه.
خب یه نکته دیگه من در مورد فاعل حرکت بگم و بحث رو بسیم سر مسافت، چه مسافت تقریبا یه اول شروع شدن حرکت جوهر یه رو دیگه باشه. ببینید ما دو نوع فاعل داریم، یعنی دو نوع آفرینش داریم، به تعبیر خودی فیلسوفا دو نوع جعل داریم، جعل بسیط و جعل تألیفی. یعنی دو نوع آفرینش در ما، جعل بسیط روشن است، همه میدونیم یه چیزی نیست هستش میکنه، ذاتا به ذات هم تعلق میگه، مثلا من نیستم موجود میشم، سیب نیست موجود میشه، درخت نیست موجود میشه، شیر نیست موجود، ذاتا این روشن است، خیلی مشکل نداره. وقتی میگن جعل بسیط منظورشون چیه؟ جعل تعریفی هم چه؟ میگن جعل بسیط یعنی جعل و شیء، ایجاد و شیء، جعل تعریفی یعنی جعل و شیء شیئا، میگن این به ذات ها تعلق میگیره، این به عرضها و صفات، این به جواهر مثلا چی؟ عرضها و صفات. میگن اعراض جعلشون جعل تألیفیه، مثلا سفید میگن جعلش تألیفیه. حالا میخوام معنی اینا بگم، خیلی وقت وقتی میگن جعل تألیفیه این تو ذهن آدم میاده، یعنی جعل تألیفی یعنی مرکب دیگه، جعل مرکب من چهار بار وقت میگه، یعنی اول این آفریده میشه بعد هلول داده میشه تو جوهر، با کار شده و میگن تألیفی، میگن نه این اشتباه و معنی جعل تألیفی نیست که عرض آفریده شد یه با بعدم یه عامل رو میدونه هلولش داد تو چیز، میگن پس معنی چیه؟ میگن جعل تألیفی میگن اصلش عرض سفیدی مثلا بودنش یعنی بودن تو جوهر، معنی نداره اصلا اول تو جوهر آفریده باشه، جز این معنی نداره. خب پس جعل تألیفی هنچه میگن، اگه دقت کنیم جعل تألیفی هن اینا، ما تا حالا تصور میکردیم که عرض داره که جعل میکنن در میافرنن، همطور که جوهر رو جعل میکنن عرض هم میافرنن جعل میکنن، همطور که تو جوهر، جوهر رو تو جای جعل نمیکنن همطور جعل میکنن، اونا میان تو جوهر جعلش میکنن. حد اکثر وقت جعل تألیفی دقت میکنیم به اینجا میرسیم که آقا جعل جواهر یعنی جوهر آفریدن، جعل عرض یعنی جوهر رو تو عرض آفریدن، میشه جعل تألیفی. ولی میگم بازم از این دقیق تره، میگم وقتی ما میگم جعل و تألیفی، جعل تألیفی این نی، میگم وقتی دقت کنی وقتی ما میگم جعل تألیفی یعنی جعل صفت و عرض هم، جعل بسیط صفت و عرض هم در حقیقت نوعی جعل جوهر است. میگم میبینید وقتی ما میگم سفیدی آفریدش، سفیدی جعل شد یعنی چه؟ یعنی جسم سفید شد، معنی جز این نداره. سفیدی آفریده شد مساویست با این که جسم سفید شد، حرکت آفریده شد مساویست با این که جسم متحرک شد. میگن در واقع ما فکر میکردیم تا حالا سفیدی آفریده میشه، سمیم بجاش نباید اون سفیدی آفریده شد، باید بگم جسم سفید شد. یعنی تا حالا جعل میدادیم به این، حالا باید بگم جعل بدیم به جسمه. یعنی در حقیقت اون وقتی ما بگم صفت جعل شد یا عرض جعل شد، صفت عرض جعل نمیشه، همون ذاتی که قبلا جعل بسید شده یه جعل جدید میاد باش، این هم میگن جعل تعلیف. پس جعل بسیده جسمی هم چه؟ یعنی جسم آفریده شد. جعل تعلیفیش هم چه؟ یعنی جسمی که متحرک نبود متحرک شد، جسمی که سفید نبود سفید شد، جسمی که مثلا فرض بکنین که شکل نداشت شکل داشت، نمیشه جعل تعلیفی. یعنی در واقع در ناحیه اعراض در حقیقت به اون صورت که حالا شما فکر میکردین جعل داریم یه نوع جعل که خودشون، نه، جعل عرض یعنی همون جعل جوهر زو عرضه. جعل بسید عرض برمیگرده به جعل جوهر، تو جوهر دو نوع آفرنش داریم. پس ما به طور کلی میگن دو تا نوع آفرنش داریم، یه نوع آفرنش که به طور کلی ذات اصلا نیست هست میشه، یه نوع آفرنش که این ذات هست و موجود را صفت دارش میکنیم، کمال دارش میکنیم، یه نوع آفرنش دیگه. میگن اون جعل بسیط مخصوص مجرد است، اثبات میکنن که تو عالمه در واقع چیز عالم طبیعت هیچ جعل بسیط صورت نمیتونه بگیره، اما از سطح طبیعت که رفتی بالا رفتی تو مجردات، چه مجردات شامل روح هم حتی میشه، جعل بسیط شروع میشه، جعل بسیط من بیافرنه خود روح هم داره، روح بعضی از کارش میاد مثلا تصوراتش میآفرند خیلی وقت
غیر مجردات
مخلوقات حتما
باید چیز
باشن
دیگه،
با یه
عرضی باید جعل بشن دیگه،
درسته؟ نه، یعنی چی باید جعل بشن؟ نه، یعنی نه، یعنی این که شما ببینید مثلا جسم جا آفرد نشده، نه نه نه، یعنی هیچ وقت تو یه جسم میتونه یه چیزی خلق بکنه، از عدم موجود بکنه، هیچ جسم ارز این کار نداره، از عدم موجود کردن یه ذاتی مال مجرداته، تو طبیعت نداره. حد اکثر هنر طبیعت جعل تعلیفیه، یعنی یه چیزی غیر متحرک متحرک بکنه، یه چیزی بی رنگ رنگ دارش بکنه، یه چیزی بی شکل شکل دارش بکنه یا شکلش تغییر بده. جعل کارایی که اجسام میتونن هم بکنن تر در همین حد بیشتر نیست، حرکت ایجاد کنن، چیزی بی حرکت حرکت دارو کنن، شکل رو عوضش بکنن، رنگ رو عوض بکنن، بوها رو عوض بکنن، توی مایا کار میکنن، چیزی از نوع ایجاد کنن که از نیست ایجادش کنن، این کار اصلا کاره تو طبیعت نمیشه انجام بگیر، این مال مجرداته. خب حالا اینه که فهمیدیم و فهمیدیم که
عرضم باشه
هم میشه
اون که خود جوهر خود جسم
نبود
که عرضا درست
داره. اما حرفمون همین بود که خود صورتت اون جسم عرضا داره در ایجادش میکنه، همه حرف همین بود که جعل اعراض جعل تعلیف یست، جعل تعلیف هم کار صوره،
جعل تعلیف میتونه
معنی
باشه با همون خلقه،
اشکال نداره، بله، چه اشکال داره، بله، دوتا جعل در آن واحد کار دارم که اون هم که جعل شد با جعلش من جعل شد،
همون صورتی
است. وقتی دوری
کار
رو میکنن
مثلا
چیزی که
رنگ دار نیست رنگ
دارم اونجا تو طبیعه اصابتشون دارد این کار میشه، یه سیب تردم شده از این رنگ به رنگ دیگه، یه چیز بوش تغییر میکنه، یه چطور شدید میشه همینطور است دیگه، یه ظاهر شیمیایی دارد یه باطن فلسفی دارد. خب ببینید حالا همه این حرفا رو برای چی من زدم؟ برای اینکه بگم پس در واقع وقتی میگم فاعل الحرکه یادتون باشه، فاعل حرکت یعنی که اون چیزی که جسم غیر متحرک را متحرک میکنه، یعنی کارش چیه؟ نوع آفرینش از نوع جعل تعلیفیه، نه از نوع جعل بس، یعنی صورت هایی که تو اشیا دارین اینا کارشون حد اکثر که چیزی که حرکت نداره حرکت داره، یعنی متحرکش میکنن، جسم خودش رو متحرکش میکنه، هم این جعلیه که انجام میده، کاری است که میتونه انجام بده،
همین جسم که مثلا میاد خودش رو عرض دار میکنه، خب خود این عرض از کجا
اومد؟ عرض هم نباید با یه جعلی به وجود اومد. خب شما هم وقت دارم هم نمیگفتید شما جعل بسیط بر عرض در نظر گرفتین، که انهو عرض اصید گفتیم که وقتی میگم عرض موجود شد یعنی چه؟ یعنی جسم وقتی اون سفیدی موجود شد یعنی چه؟ نه وقتی میگم جسم سفیدی موجود شد یعنی چه؟ یعنی جسم سفید شد، یعنی جعل تعلیفی به جسم. پس اصلا زل اعراض یعنی زل تعریفی اکسا
خود جسم، خود جسم تونست خودش مثلا رنگ،
نه خود جسم، صورت تو جسم تونست اون ماده جسم دارای عرض بکنه. یه صورت تو جسم هست، یه ماده هست، ماده پذیرنده، صورت ایجاد کننده، صورت تو ماده اینا رو ایجاد میکنه. خب من اینا رو حالا همه رو برای این گفتم. ببینید ما انشالله تو بحث رفت ثابت به سیار که الان وعدش هم دادم و انشالله خواهیم گفت، بحث دقیقه قشنگی هم اونجا خواهیم گفت. یه مشکل اساسی تو فلسفه هست بهش میگن رفت ثابت به سیار یا رفت حادث به قدیم. یه دفعه دیگه همین داستان رو گفتم، این قدیم مسئله مشکل است. هر فلسفه شما میکنم از اصعب مسائل فلسفه اینه، مشکل ترینه. حتی میگم مرحوم امام یکی ادعا کرده بود، من امام زمانم نم گفت بگو این مشکل های امام زمان جواب شده، پرسید بیاد تا من باور کنم. یعنی این قدیم مسئله مشکله، خیلی مسئله درکش ساده است ولی حلش مشکله. همه فیلسوفان بهش پرداختن. مولا صدرا تقریبا جواب نهایی مولا صدرا، یعنی که بعد واقعا جواب مولا صدرا با توضیحاتی که بعد داده شد کامل ترین جوابی است که داده شد. بعدا من تاریخ مسئله اینا رو ان شاء الله براتون میگم و شکلی که اومدن جلو اینا، نمیخوام الان اونا بگم. مولا صدرا چی کار میکنه؟ این مسئله که طرح میشه همه مشکل بود جهل تعلیفی، چون حرکت با جهل تعلیفی چیز میشه، جهل میشه. تماتون جهل تعلیفی مشکل هم هست. و همه میخوان یه طور جهل تعلیفی در برن. تنها حرکت که میتونه از جهل تعلیفی بیاد بیرون و جهل تعلیفی بزنه دستکاشو بزنه حرکت جوهریه، که اون جهل تعلیفی نمیخواد دیگه، مشکل حل میشه. حالا این باشه تو ذهنتون توی پرانتز، کاری باش نذاشته باشین. ما مسئله ربط ثابت به سیاره رو باید خوب تعریف کنیم، بعدم ان شاء الله سعی بکنیم جوابشو بدیم. فعلا در همین حد باشه که بدونید جهل تعلیفی تا اونجا این که ما تو هر چتای عرضیم، تو هر چت جوهری که میریم توضیح خواهیم داد، دوزی از جل تعلیفی نمیخوام و مشکل حل میشه. خب مشکل رو نه الان نمیخوام بگم، مشکل رو یه وقت به ذهن خودتون میاد بهتره. یه وقت من وقتی شروع کردم گفتم از خود مشکل به ذهن شما میاد. مسئله فاعلم تمام شد، میرسیم به سر مسئله مسافه. من فقط یه توضیح مختصر راجع به مسافت میدم و دیگه کلاس تعطیلش میکنیم. ببینید مسافت ما تا حالا 5 تا رو گفتیم، مبدأ، منتها، زمان، فاعل، قابل. یه چیز دیگه هم تو حرکت داریم که تو همه حرکت هست به نام مسافت. هر حرکت شما در نظر بگیرید مسافت داره. مثلا حرکت در رنگ مسافتش رنگ است. یه چیزی که شکلش به تدریج تغییر میکنه مسافتش شکله، به تدریج کیفیتشه، این نوع کیفیت اون نوع کیفیت. یه چیزی که حجمش داره زیاد میشه مسافتش در واقع کمیته. مسافت یعنی چه؟ میگن که مسافت در واقع وقتی ما میگم یه تعریف خیلی ساده ازش بخمینه، اون حالتی از شی، اون حیثیتی از شی که در حین حرکت پیوسته در حال عوض شدن است، اینه بهش مون مسافت. به تعبیر دیگه بذارم بردم بگم، اینا توجه داشتین که من گفتم که موضوع ملاک ثبات این همانیه، مسافت هم ملاک این غیر آنیه تغییره. یعنی من که متحرکم، بنده که از اول تا آخر حرکت همونم که بودم، فرق ثابتم. پس چه چیزی تو من تغییر چه؟ یه چیز هدرد عوض میشه، اون عوض شدن که پیوسته در عوض شد، اون شد مسافت. مکان است مکان، رنگ است رنگ، شکل است شکل، کم ما کیف اینا میشه. پس مسافت یک حرکت اون حالتی از شی است، اون حیثیتی از شی است که پیوسته در حال عوض شدن. حالا مسافت هم دیگه چارتش میکنم، میگم چارت مسافت بیشتر نیست دیگه، نمیخوام چون هم شما خسته شدن هم خود من خیلی خسته شدم. این رو باشد انشاءالله یه مطالعه بفرمون، شنبه بعد از رو در خدمتون هستیم. من فکر میکنم یه مقداری هم باید شنبه تمرین حل کنیم بعد بیان سر این عیبی نداره، میتونیم انشاءالله ساعتی چهار شما درس دوم میتونید بیاید، عیب نداره. برای اینکه آقای اینو که نمیتونم شما کلا نیست
همیشه شما باشه، لازم باشه.
خب عیب نداره آقا، ما چه میخوام هم تمرین حل کنیم، تمرین حل میکنیم بعدی چی؟ یه صلوات بفرستیم.